بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نخست بعد از اینکه معنای سبب ظهور و معیت مطرح شد، وارد بیان اقسام سبب ظهور شدند. مطابق شماره هایی که در این فصل در بدایه مطرح شد، 8 نوع سبب ظهور و تقدم و تأخر ارائه شده. اولین نوع سبب ظهور کمین هم به حسب استقراض. اولین نوع از سبب ظهور زمانیه. الله این فرماد سبب ظهور زمانی به این شکلی که سابق با لاحق جمع نمیشه. ملاک سبب ظهور زمانی عدم اجتماع سابق با لاحق هست. که الان مثال هایی رو که میزنه بحث روشن میشه. باز نقطه هستش در تطبیق عرض خواهم کرد. خب این رو در دو مورد جریان میدن. یکی در اجزای زمان. شما اگر اجزای زمان رو زمان یک واقعیتیه که در کنار حرکت شکل میگیره، کم غیر قاره و مقدر و مقدار حرکت هست. اگر زمان رو در نظر بگیرید، اجزای زمان سابقش نمیتواند با لاحق جمع بشود، لذا سبق الحوق زمانی بین اجزای زمان وجود داره. مثال دومی که میزنه از زمانیات مثال میزنه. زمانیات یعنی اموری که در زمان هستن، مثلا خود حرکت یا مثلا ماده یا حوادثی که در بستر حرکت و زمان اتفاق میفته، اینا میگیم زمانیات. خب امور زمانیات هم سابق با لاحق قابل اجتماع نیستن، سابق با لاحق قابل اجتماع نیستن. حادثه ای که قبلا اتفاق افتاد با حادثه ای که الان اتفاق افتاد قابل اجتماع نیستن. اینو میگیم تقدم و تأخر زمانی با یکدیگر دارن. خب این اولین نوع و یکی از جهاتی یکی از واضح‌ترین انواع تقدم و تأخر و سبق الظهور. ببینیم عبارت رو. فقد عدو لسبق و لحوق اقساما، برای سبق و لحوق اقسامی رو شما دادن. اثر و علیه ها به استقراء، این رو خیلی روش تأکید بکنید ها، که به حسب استقراء این موارد کشف شده، چه بسا موارد دیگه هم اضافه بشن، چه در متنای دیگر مثلا در نهایه بیش از این میبینید و میشود رجبش مطالعات داشت. فقد عدو لسبق و لحوق اقساما اثر و علیه ها به استقراء. اولینش منها از سبق و زمانی. اولینش سبق و لحوق زمانی. خب سبق زمانی چیه که لحوق برعکسش باشه؟ و هو سبق الذی لا یجامع فیه از سابق و اللاحقه. سبق زمانی سبقیه که سابق در این سبق با لاحق نمیتونه جمع بشه. خب مشکلی که به ذهن میرسیم، خوب معرفی نشده در اینجا سبق زمانی. مشکلی که ازش اینه که خب هر سبقی از منظری که سابق بر لاحق به قدم داره، قابلیت اجتماع با لاحق رو نداره. بله سبق و لحوق های دیگر از منظر معیت زمانی قابل اجتماع هستند. خب این البته نمیشه فرق خیلی شگرف و جدی باشه. توجه کردید؟ بله سبق و لحوق‌های دیگر از منظر زمان میتوان مجتمع باشن، ولی از منظری که سبق و لحوق شکل گرفته که نمیتونه سابق با لاحق جمع بشه. مثلا شما در اقسام بعدی که مشاهده خواهید کرد، چه بسا سابق با لاحق مجتمع در وجود همیان هستند. این از منظر سبق زمانی که لحاظ میکنیم میبینیم معیت زمانی داره، ولی از منظری که سبق و لحوق شکل گرفته که نمیتونه سابق با لاحق جمع بشه. حالا در هر صورت دو مثال اینجا زده شده، یکی تقدم اجزای زمان بعضی ها علا بعض، یکی تقدم اجزای زمان بعضیش بر بعضی دیگر. کل امس علی یوم، مثلا دیروز بر امروز تقدم داره، امروز نسبت به دیروز تأخر داره. اینا قابلیت اجتماع با یکدیگر رو ندارن. این یک جور تقدمی که بهش میگیم تقدم زمانی. و تقدم این یک مثال بود برای اجزای زمان نسبت به یکدیگر. اینجا مثال میزنه برای تقدم و تأخر زمانی، زمانیات و تقدم این و تقدم الحوادث واقعت زمان سابق علال واقعت زمان لاحق، مثل حوادثی که واقع می شود در زمان سابق بر اون حوادثی که واقع می شود در زمان لاحق. چطور زمان سابق نسبت به زمان لاحق یک نوع سبق لحوق دارن؟ به حسب اون زمانیات هم سبق لحوق زمانی پیدا می کنن. به حسب بیان علامه این سابق با لاحق جمع می شود و یقابله اللحوق الزمانی. ما سبق زمانی که معنا بکنیم مقابل هیچی لحوق زمانی. خب آیا معیت زمانی هم معنا داره؟ معیت زمانی در اجزای زمان معنا نداره، یعنی در مثال اول معنا نداره، ولی در مثال دوم معنا داره. معیت زمانی در زمانیات معنا داره، دو تا حادثه در یک زمان. اینجا دقت های دیگری هم میشود مطرح کرد و بحثایی نیازی به اون بحثا نیست. و منها دومین قسم از سبق اللحوقی که اینجا تر شده موسوم شده به سبق اللحوق به طبع. من اول اصطلاحش رو بگم، این اول تعریفش رو بگم، بعد این بس تصمیمش رو عرض بکنیم. سبق اللحوق به طبع سبق علت ناقصه است بر معلول. ما قبل این بحث کردیم، علت یا علت ناقصه است یا علت تامه. علت هر چی باشه چه ناقصش تامه مقدم بر معلول هست. تقدم علت ناقصه بر معلول رو میگن تقدم به طبع. این رو داشته باشید. یه قسم دیگر از تقدم و تأخر یا سبق اللحوق ها سبق اللحوق بالعلیته. سبق اللحوق بالعلیت چیه؟ سبق اللحوق بالعلیت سبق علت تامه است بر معلول. یعنی شما پیشینی بودن علت ناقصه رو بر معلول مقایسه کنید، بگیم سبق به طبع. پیشینی بودن علت تامه رو نگاه بکنید، بهش میگیم چی؟ میگیم سبق بالعلیه. بچه بچه تصمیم شرط بکنید. ببینید اون چی که در اینجا گفت شد به طبع یا بالعلیه دیگه اصطلاحه، و الا مثلا سبق اللحوق سبق علت ناقصه بر معلول رو شما میتونید بگید سبق بالعلیته، چون اونی روی که سابقه یک نوع علیت داره نسبت به لاحق. چنانچه سبق اللحوق بالعلیت شما میتونید بگید سبق اللحوق به طب. به طب یعنی به حسب ذات، به حسب طبیعتش، به حسب واقعیتش. خب علت به طبیعتش تقدم دارد بر معلول. مثلا علت تامر نگاه بونه، خب به طبیعتش، طبیعتش چون علت بودنه باید مقدم باشد بر معلول. پس یک اصطلاحیست که باید در تحولات تاریخی پیگیری کرد که چرا اونو گفتن به طب، اینو گفتن به علیت. ولی این اصطلاح شایستگی این که هر یک از این دوتا را در واقع راهنما و دلیلش باشه شایستگی این معنا رو داره. ببینید عبارت رو، و منها از سبق به طب. الان در اینجا سابق آیا میتونه با لاحق جمع بشه؟ خب سابق آیا با لاحق میتونه جمع بشه؟ اگه از منظر زمان نگاه بکنید خب میشه در برخی از جاها که ضروریه، ولی از منظری که خود سبق و لحوق داره اتفاق میفته که دیگه نمیتونه سابق با لاحق باشه که، و الا دیگه سابق بودنش معنا نداره. از اون منظری که سبق و لحوق شکل گرفته خب طبیعتاً سابق سابقه، لاحق لاحقه. و منها از سبق به طبع، دومین نوع سبق به طبعه، و هو تقدم علت ناقصه علی المعلول. تقدم علت ناقصه بر معلول که تقدم الاثنین علی الثلاثه، مثلا تقدم دو بر سه، میگیم دو بر سه تقدم دارد. نه اون دویی که غیر از سه هستا، نیاز نیست البته، اون دویی که توی سه لحاظ بشه، نه اون دویی که غیر از سه هست، رفت به سه نداره. و منها این یکی از اقسام سبق الوقوف از سبق بالعلیته و هو تقدم العلت تامه علی المعلول، تقدم علت تامه بر معلول اصطلاحا میگن تقدم بالعلیه. عرض کردم تقدم بالتبر رو میتونیم بگیم بالعلیت، بالعلیت رو میتونیم بگیم بالتبر، نه اصطلاحا، اصطلاحا دیگه جا افتاده است. تقدم بالتبر رو گفتن یعنی علت ناقصه بر معلول، تقدم بالعلیت گفتن یعنی تقدم علت تامه بر معلول. بله، باید مثلا در هر یک از اینها دو امر رو که در نظر میگیریم باید امر ثالثی رو به عنوان ملاک و معیار لحاظ بکنیم. اون امر ثالث تو برخی از اینها به صعوبت درک میشه که چیه، ولی قطعا باید باشه، اگر نباشه اون نمیتونیم اون رو مد نظر قرار بدیم. و منها چهارمین قسم از این سبق اللحوق ها سبق اللحوق بالماهیت هست که گاهی اوقات بهش میگن سبق اللحوق بالتجوهر. این اول معناش چیه تو بعد بچه تصمیه شو بگیم. معناش تقدم علل قوام بر معلوله، تقدم علل قوام بر معلولتون هست. قبلا مطرح کردیم که علل دو جوره، علل وجود داریم و علل قوام. علل وجود به علت فاعلی به علت غایی میگفتن، علل قوام به چی؟ ماده و صورت میگفتن نسبت به نوع. خب یعنی علل قوام تو حوزه ماهیته، بحث درون ماهویه. تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت این رو میگیم تقدم بل ماهیت یا تقدم بل تجوهر، چنانچه تقدم یک ماهیت بر اعراضش هم تقدم بالماهیت و تجوهر گفته میشه، مثل تقدم اربعه بر زوجیت. بالاخره ما میفهمیم اربعه تقدم داره بر زوجیت بس بشه، اینو میگن تقدم بالماهیت و تجوهر. بچه تصمیمش نگاه، اگر تو این حوزه این که تقدم بالماهیت چرا میگن روشنه، چون همش تو حوزه ماهیاته. البته باید دقت داشته باشید، مثلا اون جایی که اجزاء یک ماهیت را نسبت به خود ماهیت نگاه میکنیم یا یک ماهیت را نسبت به لازمش نگاه میکنیم، چه بسا از منظری دیگر تقدم به طب یا بالعلیت را راجبش مثلا بتوانیم مطرح کنیم، ما از اون منظر نگاه نمیکنیم. تقدم به ماهیت یعنی تا تقرر ماهویه اموری پیدا نشه تقرر ماهوی دیگر شکل نمیگیره. این هم تو اجزای ماهیت نسبت به ماهیته، هم نسبت به یک ماهیت با لازمه هست، با لازمه هست. اینا رو میگیم تقدم و تأخر به ماهیت و تجاور. به ماهیت که روشنه، به تجاور چیه؟ تجاور در اینجا که از همون جوهر میاد، غیر از معنای اصطلاحی جوهره، معنای اصطلاحی جوهر در مقابل عرضه، اینجا منظور این نیست. منظور از تجوهر معنی لغوی جوهره، یعنی حقیقت، یعنی جوهر و گوهر حقیقی اون شی. مثلا وقتی ما میگیم تقدم به تجوهر داره اربعه بر زوجیت، یعنی حقیقت اربعه بر زوجیت تقدم دارد، مراد این هستش. ببینید و منها یعنی قسم چهارم اینه از سبق بالماهیت. این بحث هم باید توجه بکنیم، مثلا همون چیزی که دوست مسئول کرد، یعنی بحث اون ملاک تقدم و تأخر رو هی باید دنبالش باشیم. یه مقدار تو فصل بعد بیشتر راجع بهش بحث میشه. یه بحث هم که باید تعقیب بکنیم بحث معیته. آیا مثلا تقدم و تأخر نوع خاصی که داریم و معیت ویژه او هم داریم؟ مثلا راجع به تقدم و تأخر به تب، معیت به تب معنا داره، ولی در تقدم و تأخر بالعلیت آیا معیت بالعلیت معنا داره؟ از یک منظر میشه گفت آره، از یک منظر میشه گفت نه. مثلا اگر توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد مراد معلول شخصی باشه نمیشه معیت بالعلیت، چون یک چیز شخصی نمیشه دو تا علت تامه داشته باشه. ولیکن اگر منظور از توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد، معلول واحد نوعی باشه یا جنسی باشه، یعنی حالت عموم داشته باشه، چرا میشه؟ یعنی توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد میشه، لذا معیت بالعلیت معنا داره. توجه کردید؟ پس بنابراین معیت بالتب معنا داره،
نمیگیم ضرورتا از معنا داره، معیت بالعلیت مطابق یک برداشت معنا نداره، مطابق یک برداشت، برداشت که میگن نه بحث ما، بحثی که اون موضوع چی در نظر بگیریم، معلول چی در نظر بگیریم، مطابق یک برداشت معیت بالعلیت معنا داره. مثلا تو همین سبق الحقوقی قسم چهارم معیت بالماهیت و تجاور معنا داره. بعد مثلا ماده و صورت در تحقق و شکلگیری چی؟ در تحقق و شکلگیری فرض کنید که ماهیت نوعیه، اینا معیت به تجاور دارن، تقدم به تجاور دارن نسبت به ماهیت نوعیه، بین خودشون چی هستش؟ معیت به تجاور و ماهیت هستش. یا اگر فرض کنید که دو تا ماهیت عرض واحد داشته باشن، که منظور عرض واحد شخصی نیست، عرض واحد نوعیه، در اون صورت شما میتونید معیت به تجاور رو مطرح کنید. بس خودمون
ماهیت
هست، ماهیت من میخوام واسه بخونم اینجا رو، تقدم مواردی که لازم باشه و در ذهنم باشه اونا رو میگم. حالا شما بپرسید، دوست بپرسید از راجع کردید، ولی جایی که اینو خواهم جواب بدم میرم جلو. تقدم اجزای ماهیت نوعیه علی نوع، مثل ماهیت اجزای ما چیزی در اطلاق یادداشت کردم و چیزی که در ذهنم هست اینا رو میگم، ولی با بیش از این مثلا شما بپرسید ببینیم میتونیم بگیم یا نه. تقدم اجزای ماهیت نوعیه علی نوع و عد منه تقدم الماهیه علی لوازمها، یعنی به شمارش اومده، به حساب اومده از جمله همین تقدم بالماهیت و تقدم به تجوهر. نخوندم اینجا رو؟ و منها از سبق بالماهیت و یسم معیزن از تقدم به تجوهر، که هر شدن تجاور معنی چیه؟ و هوا تقدم و الال الغوام علا معلوله ها، الال الغوام در مقابل الال وجود، الال وجود علت فایلی و غایی رو میگن، الال الغوام به علت مادی و سوری میگن. مثل چی؟ که تقدم اجزای ماهیت نوعی علا نوع. اشکالی نداره که برخی از چیزها عناوین متعدد سبق الحقوق برش صدق بکنه ها. حالا در محل بحث ما تقدم و تأخر به طب هم صادقه، تقدم و تأخر بالماهیت و تجوهر هم صادقه، اشکالی نداره. و عد منه از جمله همین به حساب اومده تقدم ماهیت بر لوازمش، که تقدم الاربع علی الزوجیه. خب تقدم که معلوم شد، تأخر بالحقوق هم معلوم میشه، و یقابله الحقوق و تأخر بالماهیت و تجوهر، مثل تأخر ماهیت نوعیه بر اجزایش، مثل تأخر یک لازم بر ملزومش، یک لازم بر ملزومش. یعنی ما با این جور کارها داریم یاد میگیریم همیشه تقدم و تأخر زمانی مکانی نه، ساده ترین تقدم و تأخرها هست، همیشه تقدم و تأخرها زمانی و مکانی نیست. الان ما میفهمیم ملزوم بر لازم تقدم دارد، بچه همیشه هم با هم هستن، ولی میفهمیم که تقدم دارد، داریم به این تقدم ها اشاره میکنیم. تقدم و تأخر اجزای ماهیت بر ماهیت، خود ماهیت بر لوازم ماهیت. یه نکته رو میگه پیش از این که وارد سبق الحقوق قسم پنجم بشه، و اون هستش که در اصطلاحات آیون حکما و فلاسفه سه قسم اخیر، یعنی تقدم و تأخر به تب، تقدم و تأخر بالعلیه، و تقدم و تأخر به تجوهر رو تقدم و تأخر به ذات میگن، چون تو همه اینها به حسب ذات تقدم دارد بر چیز دیگر. مثلا اگه دقت کنید، مثال میزنم، مثلا زمانیات رو اگه دقت کنید، یک زمانی نه زمان، زمانی بر زمانی دیگر اگر تقدم داشته باشیم به ذات نیست، در اصل زمانه، توجه کردید؟ و لذا تو نهایت الحکمه تقدم و تأخر اجزای زمان بر اجزای دیگرش رو هم جزء به ذات ها به حساب آورده. خیلی بخوایم مقایسه کنیم خیلی اجزا به ذاته، ولی به لحاظ عرفی که استفاده شده به این سه تا میگن به ذات. و تو سما هذه الاقسام الثلاثه اعنی ما بالتب و ما بالعلیت و ما بالتجور سبقا و لحوقا به ذات، این میگن سبق لحوق، این ستار میگن سبق لحوق به ذات، این ذاتن این تقدم و تأخرها شکل گرفته. عرض کردم در نهایت حکمه صفحه 228 اونجا تقدم به ذات راجع به اجزای زمان هم به کار رفته. از اون بحث میتونیم بفهمیم مثلا اونی که به ذات نیست مثلا زمانی ها و امور دیگری که میشود مثال زد. پنجمین نوع از سبق الحقوق که بسیار تأثیر فلسفی داره و پس از شکلگیری حکمت متعالیه و دقتهای صدر المتعلمین به منصه ظهور رسیده، موسوم شده به تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. این رو میگیم و بعد میگیم چه اصطلاحاتی میتوانست بهتر این معنا رو حکایت بکنه. خب تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز رو الان علامه اینجوری معنا میکنه، میگه که ما میبینیم دو چیز یک معنا رو تو نهایی خیلی بهتر از بدایه قلم زده شده تو کلی این بحثایی که همون داره میخونیم، دو چیز به یک معنا موصوف شده ولی وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم تلخص یکی به این معنا حقیقی و واقعیه، یعنی بدون واسطه در عروض حیثیت تقییدیه نمیخواد، ولی تلخص دیگری به همین معنا به واسطه در عروض به حیثیت تقییدی نیاز داره. در این صورت اونی که به نحو بذات و بدون واسطه تقییدی هستش اونو میگیم چی؟ مقدم، سابق. اینی که واسطه تقییدی و با واسطه در عروض نیاز داره میگیم چی؟ متأخر. تقدم و تأخر رو در اینجا دریابید تو اون ذاتیشه، در اون دومی از نایه غیر باید بیاد، پس اون مقدم است به این معنا تا اینی که باعث تقییدی و واسه در عروض باید او رو بیابه. اینو میگیم تقدم و تأخر بالحقیقت و مجاز. مثالش چیه؟ متأسفانه علامه اینجا مثال عرفی از این بحث زده، از یک جهت برای تقریب بزن خوبه ولی از یک جهت رهزنی های مهمی رو ایجاب میکنه، لذا در نهایی اصلا از این مثال استفاده نکرده. و تو فلسفه قبل این رو بحث رو کردیم تو بحث اصالت وجود ارتباط ماهیت، این مثال معمولا چون فلاسفه و حکما اینا همینایی بودن که خودشون ادبیات درسی داشتن، اسباب اقتباس این اصطلاح و اینکه مشابهش در اونجا داریم بیاریم قابل فهمتر و تعلیمیتر، الان مثلا ما میگیم که بحث‌های انتزاعی اینا رو زود مثال بزنید، یه تشبیه یه تمثیلی الان میگیم خیلی خوبه، ولی اگه این تشبیه و تمثیل جا بیفته در دراز مدت میشه آسیب. توجه کردید؟ نگید که اعتراض هم آه چرا این کار کردن، ما هم این همه مشکلات رو بدون آده اینجوری گرده و به همان اینجوری گرده این حرفا، اینجوری نگید. چرا؟ چون اگه شما خودتون هم مثلا در یک مقام یه بحث خیلی سختی باشه بخواید، معمولا از همین تشبیهات و تمثیلات استفاده میکنید. بله این تشبیه و تمثیل ها گفتن اگر مقرر من وجه موعد من وجوهه، توجه کردید؟ موعد من وجوهه، لذا باید اینا یعنی سبک تعلیمی سطح اول اینه، سطح‌های تعلیمی سطوح بالاتر این هرچی انتزاعی تر باشه دقیق تره، توجه کردید؟ هرچی انتزاعی تر باشه دقیق تر و کامل تر هستش، مگه اینکه تشبیه بشه با همه مراقبت ها آرام آرام به سوی مثلا نقطه مطلوب حرکت بشه، که اینا همه جای مطالعه و کار داره. این بحث روشی بسیار مهم و با اهمیتی است که ما معمولا اینا رو اصلا علم حساب نمی‌کنیم تا بخوام راجع به اینا فکر بکنیم. حالا در هر صورت در ارتباط با مثالی که اینجا میزنه، ایشون یک مثال از مجاز و حقیقت عرفی میزنه. همین مثالی رو که تو ادبیات معمولا مطرح میگن ایشون اینجا مطرح میکنه، نه اینکه ایشون فلسفه دیگه مطرح کردن، و اونم بحث جرل میزابه. جرل میزاب حالا الان اینجا که میزاب اینا چندان نیست، ولی جایی که بارندگی شدید هست، بارندگی شدید هست، خب اونا معمولا شیرونی دارن، برای شیرونی یک ناودونی درست میکنن که آوار جمع کنه و همسان اینا، و بعد به سر مردم توجه کردید؟ حالا به سر مردم حالا به یه جایی بریزه، یه وقتی یه بارون سنگینی میاد، بارون وقتی سنگین شد آب زیادی میاد کل محوطه ناودون رو پر میکنه، اینجا عرف میگه نگاه کن نگاه کن ناودونه را افتاد، توجه کردید؟ میگه ناودون را افتاد، یه ناودون که را نیافتاده آب را افتاده، میگیم به قرینه این مصاحبتی که اینجا وجود داشته حکم عدل، یعنی که انه اینجا آب شو از بس این ناودون رو فرا گرفته اصلا متعه شده با ناودون، حکم عدل متعیدن یسری الان آخر، یعنی حرکت که اولا و به ذات خاصیت آب هستش، این رو ثانیاً و بالعرض به با واسطه در عروض و حیث تقییدی آب به اون ناودونه نسبت میدن، واسطه در عروض اینه اینجوریه، ولی این یک مثال عرفیه، این تو کاملا میدونیم که چی را افتاد چی را نیافتاد و اصلا حقیقت خارجی نداره، اما این مثال اگه برای تقریب به ذهن باشه خوبه، فقط ببینیم اتصاف حقیقی چیه اتصاف مجازی چیه. این رو حکیم به عنوان یک تقریب به ذهن آورده برای اون چی که خودش مد نظر قرار میده. مثال کاملا دقیق این بحث و این صفح لحوب نوع ارتباطی است که وجود با ماهیت داره، نوع ارتباطی است که وجود با ماهیت داره در مقیاس با چه معنایی؟ در مقیاس با معنای تحقق، در مقیاس با معنای موجودیت عام، در مقیاس با معنای واقعیت ورای فاعل شناسا. خب این معنا را وقتی ما در نظر میگیریم، بعد وقتی وجود و ماهیت رو با این معنا مقایسه میکنیم، هر دو متصل به همین معنا هستن، اما یکی به حسب ذاته متصل با این معناست، یکی به حسب ذاته متصل با این معنا نیست. به خاطر ارتباط و اتحادش با وجود این معنا رو به خودش میگیره. وجود موجود است به حسب طبیعت و سنخ ذاتیش، ولی ماهیت موجود هست نه به حسب سنخ ذاتیش، سنخ ذاتیش که موجوده در معلومه چی نیستش، بلکه به حسب اینکه حالت وجود قرار گرفته. چون حال وجود است موجود است، نه چون وضعیت ذاتیش موجودیت باشه شما بتوانید مفهوم موجودیت رو در اینجا اطلاع بکنید. خب این نکته باعث میشه ما با یک تقدم و تأخر جدید روبرو بشیم که اسمش رو گذاشته صدرات تقدم و تأخر بالحقیقت ول مجاز، یا بالاختصار تقدم بالحقیقت، تأخر بالحقیقت، تأخر مثلا بالمجاز، این اسمش رو بر این معنا گذاشته. اگر ما به اثر بحثایی که در مؤسسات وجود اینا گفتیم بخوایم اسم مثلا دقیق‌تری که بهتر بتواند اون معنا رو برسونه، می توانیم کارهای دیگری رو انجام بدیم، این استدلال دیگری رو وضع کنیم، مثلا تقدم متن بر حالات متن. خیلی قشنگ مطلب رو در واقع برای ما روشن خواهد کرد، نه حالاتی که خودشون موجود حالات همین متن موجود به وجود دیگر باشن، نه تقدم متن و بر حالاتی که موجود و متعلق به همین متن هستن، این یک نوع تقدم مومی تمیم به یک تقدمی هست. مثلا تا وجود نباشه وحدت معنا نداره، علیت معنا نداره، فرق معنا نداره، غنا معنا نداره و چیز دیگه معنا نداره. پس معلوم میشه اینجا یک تقدم و تأخر است، ولی این تقدم و تأخر نه به زمان، نه به مکان، نه به علیت، نه به طبع، نه به تجور، هیچ یک از اونها نیستش. اسم جدیدی از تقدم و تأخر. دیروزم یه گزارش کردم که صدرالمتعلمین دو دسته عبارات در کلمات خودش داره، ما تو همین کتابام باشون آشنا شدیم و میشیم. دو دسته عبارات راجع به وجود و ماهیت داره. یه دسته عبارات ها تأکید میکنه که وجود و ماهیت عین همدیگه است، یه دسته عبارات داره میگه وجود تقدم داره بر ماهیت. هیچ یک از اینا منافی همدیگه نیستن، چون اونجایی که میگه وجود و ماهیت عین همدیگه هستن، ببینید مخاطبش کیه؟ تقدم و تأخر جدیدی رو میخواد عرضه کنه. خب پس اول باید بگه وا اونیه که شما فکر میکنی هیچ یک از اونها نیست، عین همه، به زمان متفاوت نیستم، به مکان متفاوت نیستم. خصوصا اینجا به زمان خیلی تداعی نمی کنم، به مکان ممکنه تداعی کنه. فکر کنیم مثلا ماهیت یه منطقه رو گرفته، وجود یه منطقه رو گرفته، ماهیت یه منطقه رو گرفته، به لحاظ مکانی اینجوری نیست، واقعا عین هم دیگه هستن. و مثلا حتی تقدم و تأخر به طبع و علیت هم نیست، چون نسبت وجود در مقایسه با ماهیت نسبت یک علت با معلول نیست، چون علت با معلول باید تغایر وجودی داشته باشه، تغایر مفنی داشته باشه از منظر فلسفه. من این اصطلاح علیت رو تغییر بدیم، اینا نیستش، این هم دیگه است. بعد به صدرا میگیم که آقا خدا وکیلی از این بحثا گذاشته، این هم دیگه استش. میگه خب حالا که شما یه خورده این بحثا رو شنیدید و براتون واضح شد، براتون میگم نه، یه تفاوتی بین وجود و ماهیت وجود داره که من اسمش میذارم تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. تقدم متن بر حالات و ویژگی‌های همین متن با دقت کامل در همین عبارت که گفتیم حالات خود این متنه، این یک نوع تقدم و تأخره. خب قبلا اینو نمیدونستن، خودشون میگن که نه مقدم راست که همه سرش میزدن، میگن که ما اثرات ایمایی شدیم، کما اینکه با بسیاری از مشاهیر متأخر همین برخورد کردن. اونا گفتن بابا وجود یه چیزیه، ماهیت یه چیزیه، حالا نمیدونیم واقعا چه دقتایی میکردن اینها. خب شیخ اشراق اومد دیگران گفتن این حرفی میزنی چیه؟ این وجود یک چیز، ماهیت یه چیز دیگه است، اصلا امکان نداره چنین حرفی. خب ایشون هم میومد در ادامه همین کار میگه، نمیشد که او عین هم دیگه است، عین هم دیگه است، عین هم دیگه است. بعد بقیه یه مقداری طرف همراه خودش کرد و البته یک تقدم خیلی دقیقی در اینجا وجود داره و منها خیلی این قسم به درد بحث اصالت وجود و اعتباریت ما، اصلا اصالت وجود و اعتباریت ما معنیش همینه، اشاره ایست با یک زبان دیگر به تقدم و تأخر ویژه‌ای که بین وجود و ماهیت در جریانه. اصلا معنی اصالت به اعتباریت اون که اعتبار یعنی ذهنی حرفا نیستش، اصالت به اعتباریت دقیقا برمیگرده به همین بحث. در جریان آب تقدم داره، در جریان آب یعنی در اتصافش به جریان، درسته؟ مال خود اوست، اتصاف میزاب به جریان مال خود او نیست، یه واسطه میخوره تا بهش برسه، اون بدون واسطه بهش میرسه. و منها از سبق و تقدم و به دهر، چون سوال آسان بود جواب بودن، سوال سخت باشه میگم جواب و منها از سبق و بله و منها از سبق و بالحقیقه سیف کشنگی فشار بود و منها از سبق و بالحقیقه و هو ان یتلبس السابق به معنا من المعانی به ذات و یتلبس به لاحق بالعرض، یعنی از این تقدم و تأخرها سبق بالحقیقه، یک مختصر سبق بالحقیقه، چون اون لهور مثلا بالمجاز به سبق بالحقیقه و المجاز، یا سبق و تقدم بالحقیقه و المجاز و هو سبق بالحقیقه، یعنی اینکه متلبس بشود، دارا بشود، متصف بشود، سابق این متصف بشود همراه با تسامان، نه اینکه نداره و تازه میخواد متصف بشه، اینکه دیگه با به ذات نمیسازه. و هو ان یتلبس السابق به معنا من المعانی به ذات، سابق به معنای از معانی متلبس و موصول بشود به حسب ذات خودش، یعنی ذاتش بگونه ایست که این وصف رو میگیره. و یتلبس به لاحق بلرز، اما لاحق به همون معنا متصف میشود اما بلرز، بلرز یعنی به واسطه در عروض، واسطه تقییدیه، بلرز یعنی یه چیز دیگری باید باشه تا این شی متصف به اون وصف بشه. مثل چی؟ که تلبس الما بالجریان حقیقتا و به ذات و تلبس المیزاب بهی بلرز، مثل اینکه آب به جریان متلبس و موصوف است حقیقتا و به ذات، یعنی بحث به ذاتش اینجوریه، و تلبس میزاب نابدان به همون جریان به نحو بلعرز. عرض کردم که این مثال به چه شکله و یقابل او اللهوغ به ذالک المعنا، مقابل این سبب چیه؟ لهوغ با همین معنا، یعنی در بحث اتصاب به اون وصف لاحقه. و هذا القسم مما زاده سفر المتعلهین، خب این خیلی جالب نیه، خب این که مثلا فرض کنید که همه میدونستن تو ادبیات میدونستن منظورش بحث فلسفی اینه و جریانش در مثل ماهیت وجود و امثال این هاست. و هذا القسم مما زاده سفر المتعلهین بر اقسام سبلو و تقدم و تأخر. حالا اگه مثلا اینجا اون مثلا معنا رو بعدا این بحث رو میاد، اون معنا ملاکه، اون معنا معیار، اون معنا همون ملاک سبب حقوق فصل بعدی اصلا روی ملاک بحث کرده، آیا معیت بالحقیقت و المجاز معنا داره؟ بگیم بله. مثلا شما معقولهای ثانی فلسفی، یعنی محکیهاش ها، محکیهای معقولهای ثانی فلسفی رو در مسئله تحقق مورد بررسی قرار بدید، معیت تحقق دارن، یعنی مثلا همه بالمجازن، چون اگر ماهیت رو با معقولهای ثانیه فلسفی در نظر بگیرید بازم همین جریانه، یعنی معیت در فضای حقیقت و مجاز دارن، یعنی هر دو بالمجاز متحقق هستن. بله ممکنه که ما این بحث هاییست که اصلا اینا بحث به استقراست، آیا میتوانیم برای معقولهای ثانیه فلسفی نسبت به ماهیت یک تقدمی لحاظ کنیم؟ خب جای فکر و مطالعه هست. آیا می توانیم یک نوع از معقول ثانی رو بر معقول ثانی دیگر یک نوع تقدم بدیم؟ اینا جای پیگیری هست. یعنی اینا هی ما هر چی که در این بحث رو دقت می کنیم انواع تقدم و تأخرها کشف می کنیم. بله؟ آره از یک منظر، از منظر تحقق معیت دارن، اون دیگه بحث جداگانه میشه، یعنی در یک ملاک دیگر، در یک مقیاسی دیگر این تقدم و تأخر ممکنه با یک دیگر داشته باشن. و منها ششمین قسم از اقسام تقدم و تأخر موسوم شده به تقدم و تأخر به دهر، خیلی علامه بهش نپرداخته، ما هم کوتاه میپردازیم، یه بحثی هم باز در قدم و حدود دو فصل سوم میاد، اونجا هم یه توضیح مختصری میاد. حالا من الان قشن تصمیش کار ندارم، تعریفی که از تقدم و تأخر در واقع به در اینجا ارائه شده چیه؟ بیشتر تحت تأثیر فرمایشات حاجی سبزه‌بودی در شرح منظومه است. تقدم و تأخر به در یعنی تقدم علت تامه بر معلول، نه از جهتی که علت تامه علت معلول است و بر اون مقدمه، که اون تقدم و تأخر به علیت بود. مراد از تقدم علت تامه بر معلول تقدم جایگاه علت، یعنی اون فراخ وجودی که پر میکنه نسبت به جایگاه و فراخ وجودی که معلول پر میکنه هستش. یعنی بدین معنا که معلول به حسب وجودهی غیر موجود فی المرتبت علتی، مثلا علت در اونجا موجوده، علت در این مرتبه موجود، در این جایگاه هستش، معلول تو این جایگاهه. یعنی تو نگاهی که الان مثل میرداماد داره طبقه بندی عالم مد نظرشه. میگه مثلا میگه مثلا عالم اله داریم، عالم عقل داریم، عالم فرض کنید که مثال داریم، عالم ماده داریم. هر یک از اینا نسبت به پایین‌ترش حالت علیت داره. تقدم به علیت میتونید جریان بدید. من با اون کار ندارم. من با چی کار دارم؟ من با این کار دارم که موتن عالم اله با موتن عالم عقل متفاوته و به لحاظ ترتیب هستی شناسانه جلوتره، چنانچه موتن عالم عقل تقدم داره بر موتن عالم مثال. این معنا رو در نظر گرفته، میگه این خودش یک جور تقدم و تأخره. میگه تقدم و تأخره به دهر. میخونم بقیه توضیحاتون و منها از صبر و تقدم به دهر. من اولا کلمات میردامات خودش بیاد نصف معلوم نمیشه، اینم جزی همون چیزایی هست که فرسنی که میگیم معلوم نمیشه در سب و لوغ به در فرسنشون میخواد چگاه کنه. اصلا شاخصه فلسفه میرداماد چند تا چیزه، یکیش بحث حدوث دهریه، خیلی روش کار کرده و به نظر میرسه ذهنش به یک چیز بسیار جالبی در واقع رسیده در مسئله ارتباط زمان و چگونگی جریان واقعیت زمان در مواطن دیگر. و تو این بستر ایشون میگه بحث حدوث زمانی رو قشنگ میشه حل و فصل کرد، قشنگ میشه حل و فصل کرد با همه عنایت هایی که میرداماد به حدوث دهری و تقدم و تأخر دهری نشون داد. ملا صدرا با سردی تمام با این بحث برخورد کرده، اصلا نه رفت چیز، حتی خیلی آرام از کنارش شده رد شده. حالا به هر صورت و منها از صبر و تقدم به ده، از اون نامی که ملا صدرا برای استادش نوشتی که تمام دارید که نامه نوشتی که بابا من اینجا دارم من میکشم، من اصفهان بودم این حرفا رو میدارم، من به زبان خودم میدارم، اونجا یقین من گرفت انداختم بیرون، مثلا من رفتم حالا بعضی اینجور نبوده خودش من بیرون یا هر چیز آمدم در کهک، اینجا هم دارم فکر میکنم، مطالعه میکنم، مینویسم، اینجا هم منو ول نمیکنن. توجه کردی؟ نامه نوشت، اونم نوشت در جوابش که اینا یکی تو نوشت، بعد شاگرد توی عبارتش نوشت که همین حرفا رو که خود شما میزدید، شما در اوج قله ریاست و در کنار سلطنت و با همه علما و فقها و اینا میشینید و فلان این حرفا، من اینجا گرفتم اینجا مسئول گردم اینجا، همین حرفا که شما میزنید من میزنم، حرف دیگه نمیزنم. ایشون در جواب نوشت که بله من هم همین حرفا رو میزنم، ولی من جوری میزنم که هیچ کس نمیفهمه، شما جوری میزنید که همه میفهمن، مشکل شما اینه. توجه کردی؟ من جوری حرف میزنم که کسی متوجه نمیشه. حالا انواع مثلا جوک ها و اینا هم درست کردن تو این فضا و اینها، اینا هم بهتون گفتم یا نه؟ گفتن که گفتن بهتون ها گفتن بهتون حالا گفتن یا میگن مثلا یکی بنده خدا میرداماد از دنیا رفت و اینا و بعد نکیر و محکر اومدن که ازش سوال کنن که مثلا من رب و خدای تو کیه اینا؟ میان برگشت با استغاثون فوق استغاثا واقعا چی میدونی استغاثون نمیدونستن تایید کنن نمیدونستن رفت کنن ولی گرفتار شدن چیکار کنیم اینو باید برز آتشین بزنیم باید اینو چیکار کنیم اینو در این مبهمگویی همه جا بدد بس برگردیم بپرسیم این ماجرا چی رفتن پیش پروردگار عرض کردن که ما از این بنده خدا سوال میکنیم که من ربوکی میگه استوستان با استوستان مثلا اینا آه فلانی رو میگید شروع کرده اونو گرش کنید زنده بود یه حرفای میزد که منم متوجه میزد حالا این شروع کرده حالا اینجا شم سرک الورود به در و اینا خیلی با بیمهری روبرو شد پس از روی مقدام آجی سبزوالی علاقه خوبی به این بحث نشون داده بله و منها از صبر و تقدم به دهر صبر و تقدم به دهر این بحث که واژه دهر یه واژه زمان داریم یه واژه دهر داریم یه واژه سرمد حالا اینا تو نهایه هم مفصل‌تر میاد فکر می‌کنم بعدا یه جایی بیاد یا شاید تو نهایه بوده من اینجوری تو ذهنم هست تو اونجا این بحثا میاد مثلا نسبت یک متغیر با متغیر رو میگن زمان نسبت یک ثابت با متغیر رو میگن دهر نسبت یک ثابت با ثابت رو میگن سرمد توجه کردید الان بحث دهر به اون دقت‌های لغوی اینها توجه نمی‌کنه توجه نداره و اینا بستر‌سازی است برای اینکه اون سقل و قدم و حدوث به در یک کمی واضح بشه خب و منها از سبق و تقدم به در و هو تقدم العلت الموجبه علا معلولها چقدر این همه سرصدا ما این اطراف داریم این بند خدا میدهی بعضی سرصدای دیگه یعنی ما نمیدونم تا کی باید این مشکلات ما حل بشه مثلا خیابون میخوام درست کنیم همین ساعتی که دیگه اوج شلوغی همینجا رو سراخ میکنم درست کنم بابا بنده مون تو یه ساعت مبتر بیا یه ساعت بعدش بیا چه فکریه های چی؟ کی باید ما اینا رو درست کنیم یه چیز ابتداییه حتی یک مجتمع مثلا فرض کنید علمی که همه جا باید آرام باشه ساکت باشه یکی داره من برد چی خراب یکی داره سراغ میکنه و این چه معنی داره یه روز تعطیل بیار یه روز چیز دیگه بیار کی ما باید اینا درست کنیم خدمت از آقای حسن روزه رسیدن گفتن که از کرامات خودتون باید ما بگید که چی هست مثلا چی کرامات این گفت کرامت من همین بحث که من در کنار این سرصدا و شلوغی که روز 500 تا از این بلنگو میاد آقای نان خشکی نمیدونم سبزی نمیدونم چی کزا این حرفا با این سرصدا این همه کتاب اینا نوشتم این خودی بزرگترین کرامت که من هست حالا گفتی میگی دیگم بگم مرحوم دوانی که مورخ بود و رحمت خدا رفت مرحوم دوانی رفت میگو من زیر روانی داشتم پیدا میکردم رفتم پیش یک پزشک و اینها بهش گفتم که مثلا اینجوری اینها ایشون گفت خب شما یه لیست از برنامه ها تو مثلا شهر زندگی تو بگو که من ببینم چجوریه مثلا چند تا بچه داری گفت 8 تا بچه دارم گفت خب مثلا چند تا مثلا ارائه بحث و اینها میشنم چند گفت من اون باون رو میشنم گفت مثلا روزی 10 تا سخنرانی میکنم گفت حالا از نوشتن اینا چی؟ گفت مثلا هر روز 30 تا میمیزم گفت بابا هر یک از اینا کافی آدم رو خل کنه شما هر سه تا رو با هم دیگه دارید برای انتظار بگید یه مقدار مثلا اعصاب خرد نشه ما اعصاب ما تو خرد نشه زنگ بگید و السلام علیکم و رحمت
این دو تا حالت خاص میسنجیم و این مثلا مثلا از ایدی ما طرف سنجشمون علت و معلول نسبت به یه مبدعی که حالا نمیدونم چی هست
این بحث فقط بعد رجوع ملاک سبون
رو بحث میخوام بگم پس این دوتا میشه طرف سنجش با یه ملاک سبون اگر قرار معیتی برقرار بشه مثل اون حادثه زمانی و بین همون دوتایی که نسبت به مبدع میسنجیم بگیم معیت دارم اما اینجا شما بین یه دوتا علتی که میتونه به یه معلولی وارد بشه میفرمایید که معیت وجود داره این کنار یه خلطه معیت و سبون نسبت به
معیت تصویر
نه معیت تو زمان چه دور تصویر کردی گفتیم مثلا فرض کنید حادثه یک و حادثه دو نسبت به این مبدع زمانی یا تقدم داره یا تاخر داره یا معیت داره اما اینجا حالا بیان تصویر کن که علت و معلول علت معدود یه دونه مبدع سوم که نمیدونیم چیه علت و معلول این همیشه
دو چیز اگه دو چیز نقش علیت برای یه چیز بازی کنن
وقت این میشه نه وقت این میشه که
من اینو مطالعه کردید بعد
الان این میشه که اینکه شما میفرمایید میشه دو تا علت نسبت به مبدع معلول
ولی نسبت به مبدع معلول
دو تا علت
با معلول در مقایسه با هم نسبتی که میسنجید مراجعه کردید دو تا علت در مقایسه با اون با همون بستری که میسنجید میگه اینا معیت دارن با هم
میخوام بگم ولی نسبت خود علت و معلول هیچ وقت نمیتونه بین اینا معیت برقرار کنه سینا همین سفر نوق ادی یا سفر نوق به تب که داره میگه میگه دو طرف سنجش من یه طرف شاتمن علت یه طرف شاتمن معلول با یه مبدا پس هیچ وقت به تب و به علت هیچ وقت شما معیت نمیدید برای
من
برای اینکه یه چیز سرپومی رو بخواید حالا کلی هستم این رابطه اینو این با یه مبدا رابطه اینو این با یه مبدا این دو تا رو با هم دست میشه این نمیشه دیگه
بیاد پس بعدی بیاد بحثش بیاد بیاد
نتیجه ما چیز نداریم
که در شعنیت نداریم
شعنیت نگاه کنیم دیگه چیزی رو بدونیم که هر دو طرف رفت بشه اون دیگه مسئله شعنیت رو داریم حذفش میکنیم
من همین میگم خوشی شما میتونیم از ارتفاعش ممکنه یه میتونی یه چیزی پیدا بکنی که هیچی از طرف
خارج
آره دیگه
خارج
دیگه
حالا
موضوعه
یعنی شما میتونید کل ملکه و آدم همه را از نظام اصلی بردارید میتونید این کار کنید ولی نمیتونید در متناقضین این کار بکنید توجه کردی؟
تو هیته تعریف که اصلا نمیتونید از عالم بردارید چون یه هیته تعریف
شما نداره یعنی از اول هیته های تعریف تضاد و اینا محدوده میتونید همه را به طور کل بردارید ولی تناقض هیتهش خیلی وسیعه قابل برداشتن نیست از عالم منظور این
پس شما تقدم و تأخری که توی اجزای خود زمان هست تقدم و تأخر زمانی چطوری نمیتونم داشته باشم؟ چون باید با نسبت به چیز دیگه
به ذات دیگه از خاصیت ذاتیشه اینجا دیگه به چیز دیگر نیست چرا مقدمه چون من
تقدم و تأخر زمانی مگه ذاتیه
ما... در زمان ذاتیه در زمانیات در گلگه نه؟ یعنی این جزء زمان ذاتن و جزء دیگر دارد
این هستی که نگاه میکنی تقدم و تأخر زمانی تقدم و تأخر دارن ها ولی حد... من فکر کنید که اون مسیری که ما یه مسیر کمانی توی
آنم اونو به حسب سنخ ذات یعنی به حسب جنس خودش بر بعدی متقدمه چون این قبل این بعد این قبل این بعد تحقق به مسیر تحقق او اول متحقق میشه بعد او متحقق میشه بعد او متحقق میشه بعد او متحقق میشه ملاک تحقق میم نگو میم
خضا ملاک مثلا لاکی یه اصطفان لاکی یه اصطفان ملاک اصلیه یا نه نشونه هست
ارتفاعان؟
خضا میتونی یه اصطفان باشه دیگه جفتش نباشه
خضا یه هم
نه من میخوام بگم این جزء ملاک اصلی یا نشون حساب میشه
کل تقابل های غیر تناقضی اینجوری هست
مثلا اونایی که میگن که بین مثلا وحدت و کثرت تضاده به سود میتونه نه وحدت باشه نه کثرت باشه که نمیتونه ایچ اصلا میشه میتونه نواهد باشه من کسی یه چیز سه بومی ندیم این وسط چجوری میگه رابطه به این
نه در اون این حاصلیه در تضاد لازم ارتفاع
ممکنه
اون ارتفاع محاله نگفتن ارتفاع واجب باشه
ملاک اصلیش همون یه فرقابان الان موجود واحد بنا به نظر نشاست اون ملاک اصلیه که حد